دوسه به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه ایران از تماس تلفنی با جوزف بورل خبر داد. مولوی عبدالحمید به گزارش‌ها از تجاوز ماموران در زندان‌ها به بازداشت شدگان واکنش نشان داد و شمار کشته شدگان زمین لرزه ترکیه و سوریه به بیش از 47,000 نفر افزایش یافت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. وزیر خارجه جمهوری اسلامی از تماس تلفنی خود با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد. حسین امیر عبداللهیان شامگاه یکشنبه در حساب توییتری خود نوشت: در گفتگو با جوزف بورل در خصوص روابط ایران و اتحادیه اروپا، توافق برای رفع تحریم‌ها، همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تحولات اوکراین بحث و تبادل نظر کرده است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که بیشتر کشورهای اروپایی منتقد برنامه هسته‌ای ایران، عملکرد منطقه‌ای و خشونت‌های داخلی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. علاوه بر سرکوب اعتراضات، ارسال تسلیحات از سوی جمهوری اسلامی به گروه‌ها و کشورهای دیگر به ویژه شبه نظامیان حوثی در یمن و ارتش روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین مواردی است که نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در تازه‌ترین نوشته خود در توییتر به گزارش‌ها از تجاوز ماموران زندان‌ها به بازداشت شدگان واکنش نشان داد. او روز یکشنبه در حساب کاربری خود نوشت: افرادی که به عنوان مأمور و بازجو به بازداشت شدگان تجاوز کرده‌اند، مرتکب بدترین جنایت شدند. آقای عبدالحمید در ادامه تأکید کرده که ملت ایران حتی اگر از خون به ناحق ریخته فرزندان خود بگذرند، از عاملان و آمران تجاوز نخواهند گذشت. وبسایت هالوش که اخبار نقض حقوق بشر در سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، به تازگی در گزارشی از ابعاد گسترده تجاوز به زنان بازداشتی بلوچ در زندان خبر داده است. اما محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران، در مقاله‌ای که هفته گذشته نوشته، هشدار داده که حاکمیت جمهوری اسلامی 3 مرحله اول از رخداد سقوط خود را طی کرده و اگر اقدام به مراحل بازسازی نکند، وارد مرحله آخر سقوط می‌شود. در بیش از 5 ماهی که از اعتراضات سراسری ایران می‌گذرد، چندین استاد درباره فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به سران جمهوری اسلامی هشدار دادند. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن را جویا شدم.
این واژه سقوط و فروپاشی هم از اون واژه ها هستش که به حال در فضای سیاسی اینا یه ابهاماتی پیرامونش وجود داره، چون برداشت دقیقی نیست. ما یک انحطاط یک نظام رو داریم، یک سقوط و فروپاشی. سقوط و فروپاشی اینها مرحله نهایی یک انحطاط هستن. جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفتش که از اواخر دهه 80 افول و زوال و انحطاط شروع شده و اینکه آیا به مرحله فروپاشی و سقوط رسیده، ما الان در اون مرحله هستیم، به نظر من تردید وجود داره. یعنی در این مسیر نظام قرار گرفته، فروپاشی محتمل هست، ولی هنوز امر قطعی نیست. اما آیا جمهوری اسلامی الان نظام داره مشروعیت هست؟ خیر. بنابراین میشه گفت که جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین دوران حیات خودش هست، پایگاه شماش به کمترین حدی رسیده، ولی هنوز در نقطه نیستش که سقوط یا فروپاشی اون رو امر قطعی در یه آینده قابل پیش بینی، ولی انحطاط و زوالش سالها هست که شروع شد.
آقای افشاری، بر صورت آقای رنانی معتقده که نشانه‌های ورود یک نظام به مرحله سقوط هم رفتارهای دیکتاتوری است که از خودش بروز میده، شاخصهای دیگه‌ای مثل عدم کنترل پذیری و یا عدم انعطاف پذیری هم داره که پایین میاد. چقدر این شاخصها با اون مواردی که شما بهش اشاره میکنید تحت عنوان انحطاط همخوانی داره؟
کنترل نظام ضعیف‌تر شده، اتکاش هم به استبداد و دیکتاتوری بیشتر شده، ولی این به این معنا نیستش که کنترل نهادهای حاکمیتی در دست داده باشه یا یک شکاف، ترک و تزلزل جدی در دستگاه سرکوبش ایجاد شده باشه. اینا داره همه کار میکنن هنوز. منتها مشکل از اینجا هستش که کسانی شناخت درستی از یک نظام سیاسی ندارن و گویا برای اونها فرق نمیکنه که یک نظام اقتدارگرا یا یک نظام دموکراتیکه. جمهوری اسلامی از اولش یک نظام اقتدارگرا بوده، هیچ وقت براش دموکراسی و مشارکت سیاسی من معنای واقعی و غیر توده‌ای و غیر پوپولیستیش مطرح نبوده. شکست جنبش‌های اصلاح طلبی هم بخشش برمیگشته به همین بن‌بستی که در ساختار قدرت، در روابط قدرت، در مبانی قدرت به لحاظ نظری، مبانی مشروعیتش وجود داشت. جمهوری اسلامی بنابراین در ذات خودش اقتدارگراست و کسانی که الان بران حاکم هستن، آقای خامنه‌ای اون قدرتمندترین فرد و دیگر عناصر حدسه سخت قدرت، هم حاضر نیستن که به درجاتی توزیع قدرت رو بپذیرن یا وارد گذار به دموکراسی و انتقال قدرت مردم بشه. ما همه شواهدش رو الان داریم میبینیم. اونا اساسا یک ارزیابی دیگری دارن که در آخر صحبت های آقای خامنه ای هم بود که بر امور مسلطن، یه توطئه خارجی بوده و دشمن یعنی زمان ها آمریکا و اسرائیل پشت اصلی ماجرا هستن و اونا هم دارن در تحولات بین المللی ضعیف
تر میشه. آقای افشاری، این دوگانه ای که محسن رنانی الان تحت عنوان انتخاب برای حاکمیت جمهوری اسلامی ترسیم میکنه، از جمله یا انقلاب از بالا به پایین یا انقلاب از پایین به بالا، آیا به نظر شما انتخاب دیگری به عنوان گزینه برای جمهوری اسلامی وجود داره؟
ببینید که ما انقلاب از بالا که نداریم، انقلاب به معنای تغییر حکومت، اما اگر منظور ایشون اصلاح از بالا هست، خب این که یک سابقه دو دهه قبل از اون هست و همین برخورد حکومت در 5 ماه فعلی بنابراین منتفی است، یعنی اساسا تصمیم‌گیران اصلی نظام و در صدر اونها آقای خامنه‌ای اصلا چنین تلقی رو ندارن و فکر میکنن سیاست‌ها درسته و در به خوبی اجرا نشده و مشکل مردم هم با سیاست هاست، با اساس این نظام، با اساس حکومت دینی هستش، با اون نگاه واپس‌گرایانه اونها در داخل هست، این که مسائل ایدئولوژیکشون رو بر رفاه اجتماعی مردم و منافع ملی کشور ترجیح میده. خب اینها رو نظام هر میزان از اینها عقب بکشه باید یک تغییر ماهوی خودش رو بپذیره، که خب آقای خامنه ای از زمان هاشمی رفسنجانی در حالا اصلاحات اقتصادی مد نظر اون و بعد دوران اصلاحات و حتی در دوران دولت روحانی همه اینها رو یک لیبل و برچسب استحاله بهش زد و گفت اینا همه توطئه دشمن هست و اونها حالا اومدن به سمت براندازی، نه به سمت جنگ، نه. بنابراین من چنین ظرفیتی رو اساسا در این نظام نمیبینم و قدم هایی رو هم برداره، یعنی عملا باید یک تغییر ماهوی و اساسی در رفتار جمهوری اسلامی بشه که دیگه اسمش جمهوری اسلامی، اون جمهوری اسلامی تاریخی نیست. نیروهای متفاوت با تغییرات زیادی در داخل کشور هست، کم کم داره در داخل هم فضا به سمت میره که نیروی سیاسی و مدنی متناسب با جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی برای عبور از جمهوری اسلامی داره شکل میگیره.
گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. اما بنابر آخرین گزارش ها، شمار کشته شدگان زمین لرزه در جنوب ترکیه و شمال سوریه به بیش از 47,000 تن افزایش یافته و شمار مجروحان هم 122,500 نفر برآورد شده است. دبیر کل سازمان ملل حدود یک هفته پیش گفته بود که احتمال دارد شمار کل قربانیان این زمین لرزه ویرانگر به بیش از 50,000 نفر افزایش یابد. میلیون ها نفر هم در ترکیه و سوریه بر اثر این زمین لرزه بی خانمان شدند. عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و معاون پیشین وزارت خارجه ایران، به مقام های حکومتی هشدار داده نباید اجازه داده شود اینطور علیه جمهوری اسلامی در خارج از کشور راهپیمایی شود. آقای عراقچی درباره اعتراض‌های سراسری در جهان علیه جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و مدعی شده که پروژه بدنامسازی، امنیت‌سازی و مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی در جهان در حال اجراست. در همین زمینه همکارم وحید فرستاد، ارزیابی محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی در پاریس را جویا شده.
البته که اونچه که جناب عراقچی گفتند اذعان به تأثیرگذاری تظاهرات و اعتراضاتی است که دامنش تا جمع ایرانیان در سراسر جهان رفته. اما یک نکته اینجا قابل تأمل هست و اون این هست که کسی این رو داره میگه که دیپلماسی میفهمه، یعنی جمهوری اسلامی تا پیش از این همیشه فراز و نشیبی رو در سیاست خارجیش طی میکرد. هر وقت دیپلمات‌هایی که زبان جهان رو میفهمیدن، دیپلماسی رو میفهمیدن، معنای پیام‌ها رو میفهمیدن، چه پیام‌هایی که از دولت‌ها میرسید و چه پیام‌هایی که حاصل جمع‌ها و جمعیت‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی بود، فرازهایی از این 44 سال در جمهوری اسلامی چنین کسانی حاکم بودند. اما در نهایت تصمیم رو همیشه کسانی گرفتند که تصمیم نهایی رو کسانی گرفتند که یا زبان دیپلماسی رو بلد نبودند یا نمیفهمیدند یا ارزشی براش قائل نبودند و مطلقاً براشون مهم نبود که چه تأثیری بر آبروی ایران و زندگی مردم ایران میگذاره. این است که بله، اون چه که آقای عراقچی گفتن اذعان به این واقعیت و این خطری که الان در کمین اونهاست هست، اما همچنان اون کسانی تصمیم گیر هستند که این اذعان‌ها و اعتراف‌ها حتی از سوی کارگزاران جمهوری اسلامی براشون چندان اهمیتی نداره.
آقای عراقچی از پروژه بدنامسازی، امنیت‌سازی و مشروعیت‌زدایی جمهوری اسلامی در دنیا سخن گفته که در حال اجراست. اگر فرض رو بر این بذاریم که چنین مسائلی وجود داشته باشه، از جمله مشروعیت‌زدایی جمهوری اسلامی، آیا اگر زمینه‌های داخلی این مسئله وجود نداشت، ما میتونستیم بگیم چنین تأثیری میتونست بر فرض این گونه پروژه‌های ادعایی در خارج وجود داشته باشه؟
اینجور وقت‌ها من همیشه اشاره می‌کنم به اینکه نزدیک به 200 کشور در جهان وجود داره. اگر در میان این 200 کشور در جهان ناگهان یکی بلند شه یا چند تا کشور بلند شن و بگن همه دنیا دارن ما رو بدنام میکنن، همه دنیا علیه ما بسیج شدند، جنگ رسانه‌ای دشمن علیه ما وجود داره، همه دارن ما رو محروم میکنن، تحریم میکنن و در موضع حقانیت بقیه رو متهم بکنه، اول باید به خود اون کشور یا کشورها نگاه کرد. تجربه نشان داده که اون کشورهایی که چنین ادعاهایی دارن پیش و بیش از همه کشورهای دیگه، اول مردم کشور خودشون رو بدبخت کردن، بیچاره کردن، اونها رو در محرومیت و تحریم گذاشتن و بعد وقتی دامنه مزاحمتشون برای انسان از کشور خودشون فراتر رفت و به سایر کشورها کشیده شد، طبیعتاً بقیه کشورها هم نمیشینن نگاه بکنن که اونها مزاحم امنیت و سلامت و پیشرفتشون بشن. این است که این سخن که آی دیگران دارن جمهوری اسلامی رو بدنام میکنن، سخن بیهوده است، سخنی تکراری است و اگر در گذشته به ویژه در دهه اول انقلاب به خاطر تسلط پاره‌ای از شعارهای ایدئولوژیک این حرف ها خریدار داشت، الان به نظر میرسه که دیگه چندان خریداری نداره.
آقای اکبرین، آقای عراقچی گفته فضای کنونی علیه جمهوری اسلامی بسیار خطرناکه و منافع جمهوری اسلامی رو تحت تأثیر قرار میده. این حرف یک فرد ارشد در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. به نظر شما او چه خطری رو بیش از هر چیزی احساس کرده که چنین هشداری رو میده؟
به نظر میرسه که اون چیزی که بیش از هر خطر دیگری چون این دیپلمات‌هایی رو نگران میکنه و باعث این هشدارها میشه، این است که جمع شدن این قطعه‌های پازل کنار هم دیگه اجماعی رو به تدریج تشکیل میده که دیگه برای همیشه استفاده از هر راه در روی رو به اصطلاح برای اونها غیر ممکن میکنه. جمهوری اسلامی دیپلماسیش همیشه مبتنی بوده بر استفاده از راه‌های در رو، یعنی از یه سری نیروها استفاده کرده، از یه زبانهایی، از یک فرصتهایی استفاده کرده که بتونه خودش رو خلاص بکنه از بلایی که اول داره سر مردم خودش میاره و بعد بر سر ساکنان منطقه و بعد بخشهایی از جهان. این هشدارها معناش اینه که این ورود به یک راه بی بازگشت و غیر قابل ترمیمه. به عبارتی داره به حاکمیت میگه اگر ما دیپلمات هایی مانند ما، مانند جواد ظریف، مانند عباس عراقچی تونستیم آبروهایی که مکرر ریختید گاهی جمع کنیم، گاهی ترمیم کنیم، گاهی با داده های نادرست، ژست های غیر واقعی و دروغین بتونیم آبرویی رو برای شما نگهداریم، این مسیری است که در نهایت نه آبرویی برای شما باقی میذاره نه امکان ادامه حیات جمهوری اسلامی رو میسر میکنه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24، 12 نیمه شب تقدیم شما خواهد شد.